بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما وعده داد علی‌رغم اظهارات محمود احمدی نژاد به تلاش برای مذاکره با ایران ادامه می دهد. اعلامیه پایانی کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد آماده شد. و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرد ترکیه هرچه بیشتر به مواضع این اتحادیه نزدیک می شود. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد چهارشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در نیم ساعت یک ساعت آینده، در واقع به اتفاق همکارانم، با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست دومین روز اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 22 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای چهارشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حضور گرما بخش خودش دمای هوا رو از 9 به 22 درجه میرسونه و ظاهرا هوا داره رو به گرمی میره. آرزو دارم گرمای مهر رو هر روز در زندگیتون حس کنید. در 59 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های هم رنگارنگ همکاران هم را خواهید شنید، اما پیش از آن نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که علی‌رغم سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد قاطعانه به دیپلماسی ارتباط مستقیم با ایران ادامه می‌دهد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در واشنگتن پس از مذاکراتش با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، سخنرانی محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد را زشت و زیانبار دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در کنفرانس ژنو اسرائیل را دولتی نژادپرست خوانده بود. کنفرانس بین المللی ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد از آماده شدن متن اعلامیه نهایی این نشست علیه نژادپرستی، بیگانه ستیزی و تعصب خبر داد. متن نهایی این اعلامیه تقریبا همان متنی است که هفته قبل 189 کشور بر سر آن توافق کردند. اعلامیه نهایی کنفرانس بین المللی ضد نژادپرستی نسخه خلاصه شده متن پیشنویس است که بخش‌های اختلاف برانگیز از آن حذف شدند. همچنین در اعلامیه نهایی کنفرانس ضد نژادپرستی اشاره‌ای به اسرائیل نشده و در این اعلامیه انتقاد از ادیان و مذاهب نیز محدود نشده است. کارل شوارتزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه اعلام کرد ترکیه به مواضع این اتحادیه نزدیک‌تر شده و برخلاف اختلاف‌ها بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، مذاکرات در این باره باید ادامه یابد. سخنان وزیر خارجه جمهوری چک در گفتگو با خبرنگاران در پراگ و به دنبال مذاکرات اتحادیه اروپا و ترکیه ایراد شد. تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا تا کنون با بی‌تفاوتی آلمان و فرانسه مواجه شده و یونان نیز که بر سر عضویت قبرس در اتحادیه اروپا با ترکیه دچار اختلاف است، از این تلاش‌ها استقبالی نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت با تحت پیگرد قرار گرفتن احتمالی افرادی که در دوران جورج بوش شکنجه مظنونان به فعالیت‌های تروریستی را مجاز می‌دانستند، مخالف نیست.
With respect to those who formulated those legal decisions, I would say that that is going to be more of a decision for the Attorney General.
با این حال آقای اوباما گفت نمی‌خواهد شاهد محاکمه آن دسته از ماموران سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA باشد که مظنونان را شکنجه کردند. هفته پیش باراک اوباما با انتشار دستورات دوران ریاست جمهوری جورج بوش موافقت کرد. بر اساس این احکام از مظنونان به فعالیت‌های تروریستی بازجویی‌های خشن صورت می‌گرفته است. باراک اوباما یک روز پس از ورودش به کاخ سفید به کارگیری تکنیک‌های بازجویی خشن را ممنوع کرد. و دیگر اینکه نزدیک به 10,000 نفر روز سه‌شنبه در تفلیس پایتخت گرجستان با برگزاری تظاهراتی خواستار استعفای میخائیل ساکاشویلی از مقام ریاست جمهوری شدند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب میشنوید. باراک اوباما در واکنش به اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد گفت این گونه سخنان می تواند به موقعیت ایران در جهان آسیب برساند. درباره بیانات محمود احمدی نژاد به واکنش روزنامه‌های داخلی در ایران هم نگاه خواهیم کرد. وکیل رکسانا صابری در تهران میگوید که روز سه‌شنبه برای موکلش از دادگاه تقاضای فرجام کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت حمله اسرائیل به ایران جمهوری اسلامی پاسخی غیر قابل تصور با آن کشور میدهد. همچنین با تنها کاندیدای زن انتخابات ریاست جمهوری در ایران رفعت بیات هم گفتگو خواهیم کرد. و از واگذاری 4200 مدرسه ایران به حوزه علمیه قم هم گزارش و گفتگویی میشنند. و نگاهی میکنیم به اعطای جایزه حقوق بشری رولاند برگر که به شیرین عبادی و سازمان گزارشگران بدون مرز اهدا شد. در بخش دوم هم برنامه شنیدنی صدای شما صدای فردا را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. در واشنگتن پرزیدنت باراک اوباما روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی در ژنو گفت که چنین بیاناتی میتواند به موقعیت ایران در جهان آسیب برساند. واکنش رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر سه‌شنبه در پایان دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن که در واشنگتن به سر میبرد بیان شد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را در این زمینه میشنویم.
رئیس جمهور آمریکا پیش از ظهر روز سه‌شنبه بر سخنان پیرامون اظهارات ضد اسرائیلی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت این گونه بیانات در واقع به موقعیت ایران در جهان لطمه میزند. با این حال دولت آمریکا به رویکرد خود در بکارگیری دیپلماسی مستقیم و محکم در جهت بهبود احتمالی روابط با تهران ادامه خواهد داد.
I found many of the statements that President Ahmadinejad made, particularly those directed at Israel, to be appalling and objectionable.
رئیس جمهور آمریکا افزود بسیاری از سخنانی که پرزیدنت احمدی نژاد به ویژه در مورد اسرائیل بیان کرده وحشتناک و مردود است. با این حال او افزود هنگامی که در جریان مبارزات انتخاباتی گفتم و پس از انتخابات نیز تکرار کردم ما در گفتگو با ایران جدی هستیم. پرزیدنت اوباما که در پایان دیدار و گفتگوهای خود با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن با خبرنگاران سخن می گفت در مورد مسائل خاورمیانه و به ویژه مسئله اسرائیل و فلسطین اظهار امیدواری کرد که همه طرفهای درگیر با نیتی نیک به صلح بیندیشند و او همچنان به چشم انداز چنین صلحی اعتقاد دارد.
I agree that we can't talk forever. That at some point steps have to be taken so that people can see progress on the ground.
رئیس جمهور آمریکا در همان حال اضافه کرد ما نمی توانیم تا ابد تنها به گفتگو اکتفا کنیم. در مرحله ای باید گام هایی برداشته شود که مردم پیشرفت را لمس کنند و این آن چیزی است که ما طی ماه های آینده انتظارش را داریم. دیدار پادشاه اردن با رئیس جمهور آمریکا نخستین ملاقات این دو رهبر از هنگام ورود آقای اوباما به کاخ سفید بود که طی آن مسائل گوناگون منطقه شرق میانه مورد گفتگو قرار گرفت. آقای اوباما پارسال در جریان سفر خود به خاور میانه عربی در مقام کاندیدای مقام ریاست جمهوری آمریکا با ملک عبدالله دوم دیدار کرده بود. در همان سفر دیداری نیز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل صورت گرفته بود که در آن هنگام رهبر حزب اقلیت در کنست مجلس اسرائیل بود. در هفته‌های اخیر پرزیدنت اوباما روشن کرده که به باور وی دستیابی به صلح اسرائیل و فلسطینیان در چارچوب توافق‌های پیشین و از آن جمله طرح صلحی است که پیمان آناپولیس نام دارد. خبرگزاری فرانسه در این زمینه به سخنرانی دو هفته پیش اوباما در پارلمان ترکیه اشاره کرد که طی آن وی پشتیبانی کامل خود را از موجودیت دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین تأکید کرده بود. دو کشور همسایه‌ای که بتوانند در کنار یکدیگر با صلح و امنیت زندگی کنند. در گفتگوهای پادشاه اردن با رئیس جمهور آمریکا شتاب بخشیدن به تجدید روند گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین از جمله موارد مورد مذاکره دو رهبر بوده است. ملک عبدالله دوم بامداد روز سه‌شنبه با جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرده بود.
پس از گزارش نادر صدیقی از واشنگتن به تهران می رویم تا واکنش رسانه‌های داخل ایران را درباره اظهارات بحث برانگیز محمود احمدی نژاد در گزارش حسین آریان بشنویم.
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت محمود احمدی نژاد با ذکر اینکه سخنرانی رئیس جمهوری در کنفرانس سوئیس نژاد پرستان غربی را براشفت، با اشاره به نکات اصلی این سخنرانی به نقل از او می نویسد باید به سوء استفاده صهیونیستا از ابزار سیاسی سازمانهای بین المللی پایان داد. در همین رابطه روزنامه کیهان که تحت نظارت نماینده ولی فقیه اداره می شود با استقبال از سخنرانی احمدی نژاد در کنفرانس ژنو می گوید رئیس جمهوری این کنفرانس را به دادگاهی برای محاکمه رژیم صهیونیستی و حامیان قسم خوردهش تبدیل کرد و به مخاطبان حاضر در جلسه با ارائه راهکارهایی خواستار ریشه‌کنی صهیونیسم جهانی با استفاده از ابزارهای سیاسی در کنار کارهای فرهنگی شد. وبسایت جمهوریت نزدیک به اصلاح طلبان نظر کاملا متفاوتی دارد. این وبسایت با اشاره به اینکه محمود احمدی نژاد تنها رئیس جمهوری بود که در این کنفرانس شرکت کرد می نویسد سخنرانی جنجالی او که محکومیت دبیر کل سازمان ملل آمریکا و اروپا را به همراه داشت دستمایه به وجود آورد تا بار دیگر صدا و سیما سرود پیروزی سردهد و اعلام کند که رئیس جمهوری ایران در عرصه بین المللی افتخار آفریده است. این وبسایت با زیر سوال بردن اهداف سخنرانی احمدی نژاد می نویسد به نظر می رسد که رئیس جمهوری ایران در آستانه انتخابات پیش رو به هر راهی برای مطرح کردن خود حتی به قیمت محکومیت جهانی ایران اقدام می کند تا تصاویر او برای دقایقی بر رسانه‌های خارجی و داخلی نقش ببندد و صدا و سیما هم برای او به عنوان نامزد ریاست جمهوری تبلیغ کند. وبسایت آفتاب نیوز نزدیک به جناح اکبر هاشمی هم نظری مشابه دارد. این سایت به نقل از صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی می نویسد رئیس جمهوری می توانست لحن سخنرانی خود را به گونه ای انتخاب و تنظیم کند که این چنین باعث اعتراض نشود. همین سایت در ادامه از صادق زیبا کلام می نویسد آیا تشویق و کف زدن دیپلمات‌های سودان، گینه بیساو و یمن برای ما مهمتر است یا خروج دیپلمات‌های بسیاری از کشورهای تأثیرگذار جهانی از سالن در هنگام سخنرانی رئیس جمهوری ایران؟ در همین رابطه وبسایت رجا نیوز، سایت هوادار محمود احمدی نژاد، با پرداختن به استقبال دانشجویان از به گفته این سایت فاتح ژنو در فرودگاه مهرآباد به نقل از وی می‌نویسد شرایط جهان به سرعت به نفع ارزش‌های الهی و ملت‌ها در حال تغییر است. گفته بودند با حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس ژنو شرکت نمی‌کنیم، اما از این به بعد به کوری چشم دشمنان در تمام اجلاس‌های جهانی شرکت خواهم کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
بر پایه گزارش‌ها وکیل رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که به 8 سال زندان محکوم شده روز سه‌شنبه از دادگاه تقاضای فرجام کرد. وکیل مدافع خانم صابری ابراز امیدواری کرده است که اتهامات موکلش در دادگاه فرجام بی اساس شناخته شود. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
رکسانا صابری روزنامه‌نگار زندانی ایرانی آمریکایی پس از محکومیت به 8 سال زندان به اتهام جاسوسی تقاضای فرجام کرد. رکسانا صابری 31 ساله روز شنبه به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. محکومیتی که میتواند تلاش دولت اوباما را برای مذاکره و گفتگو با ایران پیچیده‌تر کند. خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از علیرضا جمشیدی سخنگوی وزارت دادگستری ایران نوشته است خانم صابری تقاضای فرجام کرده است. ایرنا همچنین افزوده است که سخنگوی قوه قضایی ایران در همین رابطه امیدوار است که چنین اقدام خانم صابری تغییری در حکم صادره به وجود آورد. از سوی دیگر پدر خانم صابری که در ایران به سر می‌برد به خبرنگاران گفت وی از اینکه اقدامات مربوط به تقاضای فرجام به جریان افتاده است آگاه نیست. رضا صابری پدر رکسانا گفت وی همینقدر میداند که وکیل مدافع دخترش در حال آماده کردن مدارک مربوط به تقاضای فرجام بوده است. وکیل خانم صابری پیش از این ابراز امیدواری و خوشبینی کرده بود که موکلش از انتهامات منتسب به خود تبرئه شود و یا دست کم مدت محکومیتش شدیداً کاهش یابد. رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، در ماه ژانویه به این اتهام که پروانه کارش منقضی شده دستگیر شد. پرزیدنت اوباما روز گذشته ضمن ابراز نگرانی عمیق برای سلامتی خانم صابری از مقام‌های ایرانی خواهان آزادی فوری او شد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. در گزارش دیگر در پی حرف‌های بحث برانگیز محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل، این بار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تمامیت ارضی اسرائیل را تهدید کرده است. آقای لاریجانی در اجلاس دادستان‌های کشور روز سه‌شنبه گفت که ایران پاسخی غیرقابل تصور به حمله اسرائیل خواهد داد. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران علیه اسرائیل و شدت گرفتن جنگ لفظی بین دو کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد که ایران به هر گونه حمله احتمالی اسرائیل پاسخی غیرقابل تصور خواهد داد. آقای لاریجانی در اجلاس دادستان‌های کشورهای اسلامی گفت اگر اسرائیل به ایران حمله کند، به گفته وی پاسخ ایران به گونه‌ای خواهد بود که چشمان آنها دیگر رنگ خواب نخواهد دید. به همچنین یادآوری کرد تا به حال نشنیدم احدی از کارشناسان در جهان یا منطقه تشخیص بدهند در صورت حمله اسرائیل به ایران پاسخ ایران چگونه خواهد بود. پایان نقل قول. اسرائیل تا به حال واکنشی به اشارات آقای لاریجانی نشان نداده، اما هفته گذشته شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل طرح حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران را رد کرده بود. در همین زمینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفته بود اسرائیل نمیگذارد هولوکاست دومی علیه قوم یهود تکرار شود. آقای نتانیاهو که در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست سخنرانی میکرد افزود انکار کنندگان هولوکاست هرگز فرصت نخواهند یافت مرتکب هولوکاستی دیگر علیه قوم یهود شوند و کشور اسرائیل برپا شده تا به یهود ستیزان چنین فرصتی ندهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیشتر با انکار هولوکاست خواستار محو اسرائیل از روی نقشه جهان شده بود. روزنامه هارتس گفته های آقای نتانیاهو را تلویحاً به این معنی دانسته که ممکن است اسرائیل خود به تنهایی گزینه نظامی علیه ایران را عملی کند. شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل نیز در سخنرانی روز هولوکاست گفت هیتلر نابود شد و هزیمتی سخت به نازی‌ها تحمیل شد، اما یهود ستیزی هنوز زنده است. گازهای کوره‌های آدمسوزی پراکنده شده، اما سموم آن هنوز باقی است. پایان نقل قول. شیمون پرز مشخصاً از رئیس کنفدراسیون سوئیس به دلیل دیدار با محمود احمدی نژاد سخت انتقاد کرد. آقای نتانیاهو نیز با نکوهش شدید رئیس کنفدراسیون سوئیس به خاطر ملاقات با محمود احمدی نژاد خطاب به او پرسید چطور راضی شدید با این فرد که علناً از محو اسرائیل از نقشه جغرافیا سخن میگوید ملاقات کنید. اسرائیل روز دوشنبه سفیر خود از سوئیس را فراخواند و همچنین سفیر سوئیس در اسرائیل را به وزارت خارجه احضار کرد تا به ملاقات رئیس کنفدراسیون سوئیس با رئیس جمهوری ایران اعتراض کند.
پس از گزارش مهین گرجی نگاهی داریم به انتخابات آتی در ایران. رفعت بیات نماینده اصولگرای مجلس هفتم به تازگی خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده است. همکارم محمد زرقامی در این باره با رفعت بیات گفتگو کرده و ابتدا از او درباره شیوه نگاه شورای نگهبان به مفهوم رجل سیاسی و اختلاف نظرهای موجود پرسیده است. رفعت بیات:
ببینید، در سال 84 سخنگوی شورای محترم نگهبان اون موقع آقای دکتر الهام بودن. ایشون اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان عنوان مرد رو داره. با همین ها من کاندیدا شده بودم اون دفعه به خاطر اینکه دیدگاه امام و مقام اعظم رهبری این نیست از نظر فقهی و چون میدونستیم من مجلس خبرگان اون مقام اساسی همچنین نبوده، این برداشت رو عوض بکنیم. که البته من رو به عنوان اینکه خانم هستم گفتن که اعلام نمی‌کنن اسمم رو به خاطر اینکه شرایط اجرایی و رجال سیاسی به عنوان شخصیت کشوری رو تشخیص دادن ندارم. این بار سخنگوی شورای محترم نگهبان جناب دکتر کدخدایی اعلام کردن که تفسیر رجال سیاسی شورای نگهبان از زن و مرد است. بستگی به شرایطی داره که افراد چه زن چه مرد شرایط رو احراز کرده باشن. به همین دلیل من قصدی که داشتم شرکت بکنم با اعلام کیشون کردن خب بیشتر تصمیمم رو محکم‌تر گرفتم.
اشاره کردید به اینکه باید یک شرایطی رو احراز کرد. میتونید بگید به طور دقیق که این شرایط چیه و احرازش به چه صورتیه؟
بله، این شرایط به هر حال رئیس جمهور از نظر توان برنامه‌ریزی، درک ساختاری و کلان مسائل و مشکلات کشور، فرایند اجرایی کشور، ارتباطش با قوه مقننه، ارتباطش با قوه قضاییه، این توان رو باید داشته باشه و بتونه با علم روز، حالا هر دانش که داره، مدیریت رو اعمال بکنه. این قدرت رو خدای متعال در وجود هر دو زن و مرد گذاشته. بستگی به این داره که افرادی که خودشون رو کاندیدا میکنن خودشون به خودشون اعتماد داشته باشن که این کار رو میتونن انجام بدن، دوم بتونن در سطح جامعه اهداف خودشون رو، برنامه هاشون رو خوب مطرح بکنن و رأی مردم رو جلب کنن به برنامه که دارن، با صحت گفتگویی که دارن و رابطه‌ای که با مردم پیدا میکنن با همه اقشار که اونها رو بتونن به طرف اهداف خودشون هدایت کنن.
ولی شما در دوره قبل این شرایط رو شورای نگهبان تشخیص داد که شما ندارید؟
بله، گفتن که هنوز شرایط رجال سیاسی رو پیدا نکردم، اما خب دوره کامل نمایندگی از نظر منطق و از نظر شرایط کلی کشور میتونه یکی از مهمترین شرایط رجال سیاسی باشه. شناختی در کشور نسبت به افراد وجود داشته باشه و سوابقی داشتن.
خودتون میدونید که در ایران زنان بسیاری فعالیت میکنن. گروهی از این زنان معمولا باهاشون برخوردهای صورت میگیره که شما حتما شنیدید، از جمله کمپین 1,000,000 امضا و کارهایی که فعالان حقوق زن میکنن برای اینکه برخی از حقوقی که زنان مطالبه میکنن و بهش دسترسی پیدا بکنن. اگر که شما رئیس جمهور بشید، کلا برخوردتون در قبال این درخواستهای زنانه چه خواهد بود؟
یقینا فرایند قانونی، حقوقی و اجرایی رو به گونه‌ای ترسیم میکنیم که آغوش همه جانبه حقوقی و امنیتی برای همه خانم‌ها، ایم از هر نوع تفکری هستن و حتی قبول داشته باشن چارچوب به اصطلاح فکری و اسلامی ما رو یا نداشته باشن، چون حقوق در خانواده، امنیت فردی و اجتماعی یک امری است که جداگانه از این مسائل دیده میشه.
درباره حقوق فردی نه تنها خانوادگی.
بله، همینطوره. یک رئیس جمهور خانم این رو خیلی خیلی بیشتر درک میکنه، به خاطر اینکه میدونه که حقوق فردی یک خانم به گونه‌ای ذاتاً و ماهیتاً ترسیم شده در حقوق انسانی و اسلامی و بشری که باید برخوردار باشه. همینقدر یک خانومی به ارزش‌های حالا ظاهری مثل حجاب و اینجور چیزا اعتقاد نداره، اما احترام میذاره، به گونه‌ای رعایت میکنه، ما هم باید احترام متقابل بذاریم و براش امنیت ایجاد بکنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دبیر کل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش درباره واگذاری 4200 مدرسه در ایران به حوزه علمی قم گفت این واگذاری ها هیچ تأثیری در مواد آموزشی سه دوره تحصیلی نخواهد گذاشت. جزئیات را از بهروز کارونی میشنویم.
مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر گفت هنوز تعداد این مدارس مشخص نیست. این در حالی است که اصغر عبداللهی معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمی خواهران روز یکشنبه گفته بود حدود 4200 مدرسه در سراسر ایران به مدت 5 سال به حوزه علمی قم واگذار شد. احمد قابل پژوهشگر علوم اسلامی در ایران در پاسخ به این پرسش که آیا اصولاً حوزه علمیه قم توانایی بر عهده گرفتن مسئولیت اداره این تعداد مدرسه در مقاطع گوناگون تحصیلی را دارد، ابراز تردید می‌کند.
اینها هم برخلاف قوانین کشور میتونه ارزیابی بشه اگر خوب دقت بشه و بررسی حقوقی بشه و هم اصلا اقتضا نداره. حوزه علمی مدیریت حوزه علمی قم حتی نمیتونه خود حوزه قم رو درست مدیریت کنه، یعنی عملا متوسل به راهکارهای غیر علمی میشن برای تسلط بر حوزه و حوزویان. خب طبیعتا اینها که شأن مدیریت حوزه رو درست نمیدونند و نمیتونن مراعات کنن، چطور میتونن بیان آموزش پرورش کشور یا دانشگاه‌های کشور اداره بکنن؟ یعنی اینقدر نیرو ندارن، طبیعتاً به دست افراد ناتوانی میسپارن مثل کسانی که الان در سطح دانشگاه ها به عنوان نمایندگان ولی فقیه هستن.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در سالهای اخیر مدیریت برخی از مدارس به سازمانهای غیر دولتی واگذار شده است، افزود این مدارس نمیتوانند به صورت آزادانه عمل کنند. به گفته این مقام وزارت آموزش و پرورش، بعد از واگذاری مدارس به حوزه علمیه قم، مواد آموزشی و کتب درسی دانش آموزان آن با مدارس دیگر تفاوتی نخواهد داشت. اما معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران روز یکشنبه گفته بود تأمین محتوای دینی و فرهنگی و فعالیت‌های فوق برنامه فرهنگی و تربیتی از تعهدات حوزه علمیه قم است. یکی از نخستین اقداماتی که پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران صورت گرفت، تحول اساسی در بخش آموزش و پرورش بود که به گفته برخی از کارشناسان حکومت جدید برای تأثیرگذاری بر جامعه به آن نیاز فراوانی داشت. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در پاریس، درباره تأثیر این سیاست‌ها می‌گوید:
در کتاب‌های درسی ایران، چه در کتاب‌های درسی مستقیماً دینی و چه در کتاب‌های درسی غیر دینی، مسائل دینی به طور وسیع مطرح میشن. برای مثال وقتی که در کتاب‌های علمی صحبت از رفتن انسان به فضا میشه، از آیه‌ای از قرآن آورده میشه که نشون داده بشه که در قرآن هم راجع به این مسئله مثلا صحبت شده.
با این همه به نظر میرسد که مسئولان جمهوری اسلامی ایران همچنان از وضعیت جاری در آموزش و پرورش راضی نیستند. آقای پیوندی:
بارها در طول این 30 سال مسئولین از مسئله تکرار انقلاب فرهنگی یا ضرورت انقلاب فرهنگی جدید یا ضرورت باز هم بیشتر اسلامی شدن مدارس صحبت میکنن، برای اینکه جوانها وقتی از این نظام میان بیرون رابطه کمی با فرهنگ رسمی دارن و بیشتر همون فرهنگ غیر رسمی خودشونو با اون بیشتر نزدیک هستن و همساز هستن. برای همینم هم این مسئله از 3-4 سال پیش و از بعد از روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد یک بار دیگه به شدت مطرح شده.
احمد قابل معتقد است این فرایند که با حمایت آیت الله مصباح یزدی از روحانیون متنفذ محافظه‌کار و به واسطه سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تولید علم در داخل شدت گرفته است، اهداف سیاسی نیز دارد.
این مسئله برمیگرده به روحیه زیاده طلبی که در جناح اقتدارگرا وجود داره. اینها پیش خودشون فکر میکنن که مبانی نظریشون رو اگر یه مقداری تحکیم کنن نسبت به گذشته، باعث پیشرفت بیشترشون میشه و باعث گرایش بیشتر مردم میشه. هرچی که حاکمیت دخالت میکنه در مسائلی که مربوط به دیانت هست، نتیجه معکوس میگیره.
خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از یکی از مقام‌های سپاه پاسداران در تهران بزرگ نوشت بیش از 59 هزار دانش آموز پسر در بسیج دانش آموزی و نواحی تحت امر سپاه تحت آموزش تئوری و عملی قرار می‌گیرند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و در آلمان جایزه حقوق بشری رولاند برگر سه‌شنبه شب طی مراسمی در برلین از سوی رئیس جمهوری آلمان به سازمان گزارشگران بدون مرز و همچنین به دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل اعطا شد. ارزش مادی این جایزه 1,000,000 یورو است که 900 هزار یوروی آن به سازمان یاد شده و 100 هزار یوروی دیگر به خانم عبادی تعلق می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان.
جایزه حقوق بشری رولاند برگر در سال جاری 2009 میلادی به سازمان گزارشگران بدون مرز و به حقوقدان ایرانی خانم شیرین عبادی تعلق گرفته است. بنیاد رونالد برگر برای دومین بار است که چنین جایزه‌ای را به کوشندگان حقوق بشر اعطا می‌کند. یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان یکی از اعضای سرشناس کمیته اعطای جایزه رولاند برگر است و درباره علت و علل دادن این جایزه به سازمان گزارشگران بدون مرز از خطر و مخاطراتی که روزنامه‌نگاران به ویژه در مناطق جنگی و یا در حکومت‌های استبدادی با آنها دست به گریبانند یاد کرده و گفته است باید از این انسان‌ها و خانواده‌هایشان حمایت کرد. سازمان یاد شده در 25 سال فعالیت خود موفق شده ضمن دفاع از آزادی اندیشه و بیان صدای آن دست از روزنامه نگارانی را هم که علیه سانسور، اختناق و سرکوب پیکار می کنند به گوش جهانیان برساند. بنیاد رولاند برگر در توجیه اعطای جایزه امسال خود به خانم عبادی هم گفته است با دادن این جایزه به این حقوقدان ایرانی قصد دارد پشتیبانی همه جانبه خود را نسبت به دکتر شیرین عبادی که به ویژه در ماه‌های به خاطر فعالیت‌های حقوق بشریش زیر فشار بوده ابراز کند. این بنیاد در بیانیه آغازین خود هم با اشاره به فعالیت‌های خانم عبادی در دفاع از حقوق زنان و کودکان یادآور شده بود که دکتر عبادی و اعضای خانواده‌اش به خاطر همین فعالیت‌های انسان دوستانه بارها به آنها تهمت‌های ناروا زده شده و سوای این مورد تهدید هم قرار گرفتند. ارزش جایزه رولاند برگر 1,000,000 یورو که 900,000 یوروی آن به سازمان گزارشگران بدون مرز و 100,000 یوروی باقی مانده آن هم به خانم عبادی تعلق گرفته. نخستین جایزه رولاند برگر به یکی از مدافعان سرسخت حقوق زن در کامبوج به نام خانم سومالیمام تعلق گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
3:05 از بامداد چهارشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. اینک نیما تمدن گزیده ای از خبرها را با آگاهی میرساند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که علی‌رغم سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد قاطعانه به دیپلماسی ارتباط مستقیم با ایران ادامه می‌دهد. آقای اوباما روز سه‌شنبه در واشنگتن پس از مذاکراتش با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، سخنرانی محمود احمدی نژاد در کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد را زشت و زیانبار دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در کنفرانس ژنو اسرائیل را حکومتی نژادپرست خوانده بود. کنفرانس بین‌المللی ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد از آماده شدن متن اعلامیه نهایی این نشست علیه نژادپرستی، بیگانه ستیزی و تعصب خبر داد. متن نهایی این اعلامیه تقریباً همان متنی است که هفته قبل 189 کشور بر سر آن توافق کردند. اعلامیه نهایی کنفرانس بین‌المللی ضد نژادپرستی نسخه خلاصه شده متن پیشنویس است که بخش‌های اختلاف برانگیز از آن حذف شدند. همچنین در اعلامیه نهایی کنفرانس ضد نژادپرستی اشاره‌ای به اسرائیل نشده و انتقاد از ادیان و مذاهب را محدود نکرده است. نزدیک به 10,000 نفر روز سه‌شنبه در تفلیس پایتخت گرجستان با برگزاری تظاهراتی خواستار استعفای میخائیل ساکاشویلی از مقام ریاست جمهوری شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهر کنندگان برای آن که نشان دهند گرجستان در دوران ریاست جمهوری ساکاشویلی به کشوری پلیسی بدل شده، ده‌ها ماکت سلول‌های زندان را در خیابان‌های مرکز تفلیس برپا کردند. تجمع‌های اعتراضی روزانه در تفلیس که از 2 هفته قبل آغاز شده به دلیل همزمانی تعطیلات پایان هفته و عید پاک 4 روز متوقف شده بود. رهبران گروه‌های اپوزیسیون گفتند تا زمانی که میخائیل ساکاشویلی استعفا ندهد هر شامگاه در خیابان‌های پایتخت تظاهرات می‌کنند. با این حال آقای ساکاشویلی گفته است تا پایان دوره دوم ریاست جمهوریش که آخر سال 2013 خواهد بود به کارش ادامه می‌دهد. سخنگوی دولت افغانستان می‌گوید کشورش در مذاکره با طالبان برای پایان دادن به خشونت‌ها به پیشرفت‌هایی رسیده است. به گفته همایون حمیدزاده، دولت افغانستان همچنین در حال مذاکره با نیروهای ائتلاف است تا نام شماری از شبه نظامیان طالبان را از فهرست افراد تحت تعقیب خارج کنند. سخنگوی دولت افغانستان ضمن تایید ارتباط برقرار کردن با سطوح مختلف گروه‌های اپوزیسیون از اشاره به جزئیات و نام آنها خودداری کرد. و دیگر اینکه کارل شوارتزنبرگ، وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه اعلام کرد ترکیه به مواضع این اتحادیه نزدیک‌تر شده و برخلاف اختلاف‌ها بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، مذاکرات در این باره باید ادامه یابد.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نوبت میرسد به برنامه شنیدنی صدای شما، صدای فردا، که جان خاکزاد آن را تهیه کرده. از شما دعوت میکنم با دقت به این برنامه گوش کنید، شاید صدا یا پیام خودتان را بشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم حامد فارسی از وبسایت رادیو فردا و پیام مسئول پخش موسیقی در رادیو فردا کنار من در استودیو هست. حامد سلام.
سلام جان، من به تو پیام و به شنونده های خوب برنامه صدای شما صدای فردا سلام میکنم و امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشن.
خب پیام، بالاخره تو رو تونستیم گیرت بیاریم و بیاریم تو استودیو تا جواب شنونده ها رو بدی.
دفتر من موسیقی همینطوره، برای هر دفعه منو به برنامه صدای شما دعوت میکنید که باعث بسیار خوشحالی هم هست، هر دفعه همینو میگی جان عزیز، میگی بالاخره تو رو گیر آوردیم، با اینکه دفتر من 5 متر بیشتر با دفتر شما فاصله نداره،
ولی خب مشغول کار هستی، تو 24 ساعت موسیقی رادیو فردا رو تنظیم میکنی و اینها رو آماده پخش میکنی که کار چندان ساده ای هم نیست و وقت زیادی میبره.
خب برای اینکه بی انصاف هم نباشیم به دوستان بسیار زیادی که در بخش خبر کار میکنن، جا داره بگم که 17 ساعت از موزیک بعد 24 ساعت شبانه روز رو به عهده ماست و من به همراه همکارم خانم آتوسای عزیزی مشغول به کار بر روی موسیقی رادیو فردا هستیم
و همکارانمون که در بخش خبر هستن، اگر اسمشون رو بخوایم بگیم که زیاد میشه، ولی خب از همینجا از همشون تشکر میکنیم که گاهی اوقات میان به یاری برنامه صدای شما صدای فردا و منو در ارائه و تهیه این برنامه یاری میدن که امروز تو و حامد این کاری کردیم. حامد، از وبسایت هم صحبت خواهیم کرد و مشکلاتی که برخی از کاربران وبسایت با اون روبرو شدن در باره این فیلتر شکن تازه از تو سوال خواهیم کرد.
حتما همینطوره، من در خدمتتون خواهم بود و ما خوشحال میشیم که اگر دوستان مشکلاتی دارن در دیدن سایت حتما گزارش کنن به ما و ما هم تا اونجایی که بتونیم در خدمت اونها خواهیم بود برای پاسخ.
در ادامه برنامه به این مسئله هم خواهیم پرداخت. اگر بچه ها موافقید بریم سراغ شنوندگانی که در رابطه با محکومیت خانم رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، اظهار نظر خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن. بریم بشنویم.
بریم بشنویم. حتما مسئله مهمی است.
حاله هستم، میخواستم به آقای صابری، بابای رکسانا صابری بگم دختر شما جای والایی داره، جای بزرگی داره، اون دختر زیبای شما، ولی کو کی قدر اونو میدونه؟ اون برای فرهنگ ما اگه دوید واقعا هزاران درود بهش میفرستم. کسایی هستن که ایران این خیالشون نیست، واقعا هزاران درود، هزاران سپاس از دختر زیبای شما.
میخواستم بگم مورد رخسانه صابری که جمهوری اسلامی حکومت عدالت است و نظر من در مورد خانم صابری این است که بی دلیل جمهوری اسلامی با کسی برخورد نمی کنه.
در مورد خانم صابری نظرم اینه که یه کسایی هستن تو ایران که نمیخوان رابطه ایران و آمریکا حسنه بشه چون به نفعشون نیست و خانم صابری هم بهترین بهونه بود که بتونن به این رابطه حسنه خدشه وارد بکنن. متشکرم. امیر هستم از کرج.
در مورد خانم رکسانا صابری، من اگه جای حکومت ایران بودم این خانم اعدامش میکردم.
من اکبر هستم از کرمان. موضوع خانم رکسانا صابری رو میخواستم بگم. یه خانم زنگ زده بود که گفته بود ایشونو باید اعدام کنند و دستشو نکرن. بنده هم تابع ایران هستم، 2 ملیتی، پدرم ایرانی هست، مادرم هندی، 35 سال دارم توی مملکت زندگی میکنم. ای بابا اگه برای جاسوسی اومده که واقعا ازش گرفتن، خب رو کنن که بگن ملتم دنیا روشن بشه که بعد ایشون جاسوس بوده و گرفتنش. اما اگر جاسوس نبوده اومده تحقیق کنه که ببینه زادگاه پدرش چجور جایی هسته، آیا باید به زندان بنزنش یا ازش قدردانی کنن؟
در مورد حکم خانم صابری میخواستم بگم که طرفدارای حقوق زن تحویل بگیرید، اینم آزادی زن.
من متاسفم از عملکرد قضایی که برای خانم صابری در نظر گرفتند. عملکرد قضایی تو مملکت ما همانند سایر قوه‌ها منطبق به اصول ضوابط علمی و اخلاقی نیست و چه بسا موجبی برای سرشکستگی ایران و اسلام خاص شیعه علی است. جا جرم خانم صابری که به عنوان جاسوس معرفی می شود در دنیا یگانه روش قضایی است که انسان را بیاد قضات دوران قبل از مدنیت می اندازد.
بخواستم برای روکسانا صابری بگم که هر بند خدایی که میره خارج از کشور تحصیلات میکنه وقتی وارد کشور میشه این گونه باش برخورد میکنن. بعد دانشجوهای ما چه انتظاری دارن که هر کدوم برگردن به کشور خودشون و اینطور باید باش برخورد کنن؟ کسی نیست به داد مردم برسه.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که در رابطه با محکومیت خانم رکسانا صابری نظر خودشون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته بودند.
صدای شما صدای فرداست.
و اگر موافق هستید باز بچه‌ها بریم سراغ شنوندگانی که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کرده.
بشنویم.
امروز برای دانشگاه پسرم رفتم دانشگاه نوشیروانی بابل. وقتی که این جوانایی که اونجا تحصن کرده بودن دیدم واقعا متاثر شدم. چی میخواد بداد این بچه‌هامون برسه؟ من تعجبم والله، هیچ کس نیست بداد این بچه‌ها برسه. از قائمشهر تماس میگیرم.
از فیروزآباد تماس میگیرم. خواستم بگید بداد این جوانای مردم برسید، بیکاری و مواد مخدر داره دیداد میکنه. ترا به خدا به فکر جوانای مردم باشید. به گوش این مسئولین برسونید. مردم چه گناهی کردن؟ جوانای مملکت چه گناهی کردن؟ چرا این جلو مرز رو نمیگیری؟ ما چه گناهی کردیم که به جور تاوانش باید پس بدیم؟
پارسال از ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد میگذره. ملت ایران هم اینقدر دنبال بدبختی و بیچارگیشون هستن که حال و حوصله تعریف ازشون ندارن، یعنی وقت تعریف ندارن، گرفتارن. فقط تنها کسی که توی 4 سال زحمت همه ما رو به دوش کشیدند و هر روز از جناب آقای احمدی‌نژاد تعریف و تمجید کردن، حضرت آیت الله عظمی علی خامنه‌ای بودن. خداوند عزتشون رو زیاد کنه، خداوند هر چی که میخوام بهشون بدن.
حامد، صدای شنوندگان بود، شنوندگان رادیو فردا. پیام باید اینجا بگیم، اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فردا است و الزاما نظر رادیو فردا نیست و این در وبم فکر میکنم که صادقه.
دقیقاً همینطوره و به هر حال نظراتی که دوستان پای مطالب مختلف در وب میذارن یا در تماس با رادیو فردا عنوان میکنن طبعا نظرات دوستان هست. ما به همه نظرات احترام میگذاریم ولی طبعا با ساب نظرات همکاران ما در رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به بخش وبسایت برنامه صدای شما صدای فردا. حامد، مسئله مهمی که این روزها فکر میکنم که شما در وب با اون دست به گریبونید پاسخ کاربرانی که از طریق ایمیل یا از طریق همین پیام‌های تلفنی و یا اس‌ام‌اس میگن که مشکل دارم برای باز کردن سایت رادیو فردا با این پراکسی تازه‌ای که فرستادیم. نسیم، اگر موافقی به صدای این شنونده گوش کنیم.
حتما.
الو، درود بر شما در رادیو فردا. من آرش هستم از تهران و از وبسایت رادیو فردا خیلی استفاده میکنم. اولا خدمت شما عزیزان عرض کنم که حدود 3 ماه هست که نمیتونم از فیلتر شکن ها رد بشم. این یک نکته. نکته دوم این که حدودا 4-5-6 ماهی بود من فکر میکردم عجب این رادیو فردا دوستان کم لطفی داره که برای من خبرنامه نمیفرسته، چون من اشتراک دارم توی همون سایت رادیو فردا. منتها چند روز پیش به ایمیلم که سر زدم اون خبرهایی که رادیو فردا برای من میفرسته وارد این باکس نمیشه، وارد اسپم میشه و اینا رو نمیشه باز کرد. خب ترسم داره، میخواستم ببینم که اگر ممکنه این رو حل بفرمایید.
خب حامد، نوبت توه، پاسخ بده به این دوست عزیز و دوستان دیگه که با مشکلی روبرو هستن در باز کردن وبسایت رادیو فردا با پراکسی تازه.
با وجود مشکلاتی که با فیلترینگ وبسایت رادیو فردا هست، راه‌های مختلفی رو دوستان من در نظر گرفتن برای این کار. یکیش پراکسی هایی بود که به صورت روزانه ارسال میشد برای مشترکینی که خواستار دیدن سایت رادیو فردا بودن، که همینطور که این شنونده هم اشاره کرد
از رادیو هم اعلام میکردیم اون پراکسی ها رو، ولی جدیدن فیلتر شکن ها رو دیگه نیازی نیست، مثل اینکه با اون
فیلتر شکن تازه نسیم که اسمش رو گذاشتید.
بعضن بعضی از دوستان میدونید که به مشکلاتی برمیخوردن درباره تنظیم اون پراکسی ها. ما همینطور که قطعا شنونده های برنامه صدای شما میدونن چون در چند برنامه اخیر هم به این مسئله پرداختیم، یک نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو ارائه کردیم که در واقع همون نرم افزار فریگیت ایرانی هست که برای کاربران اینترنت خیلی فریگیت نرم افزار آشنایی هست و این دفعه کاملا به شکل فارسی ارائه شده که دوستان برای دانلودش میتونن به وبسایت رادیو فردا و خیلی از وبسایت های دیگه‌ای که لینک دانلود نرم افزار نسیم رو گذاشتن مراجعه کنن و از اون استفاده کنن. استفاده از این نرم افزار این هست رو داره که دیگه مشکلات به دریافت و تنظیم پراکسی های جدید رو دوستان نخواهند داشت. منتها اگر مشکلاتی رو همچنان دوستان برمیخورن به اون در استفاده از این نرم افزار یا در استفاده از پراکسی های ما که همچنان روزانه اعلام میشه از طریق رادیو و وبسایت، حتما این رو با ما در میون بذارن با آدرس proxy@radiofarda.com. یه بخش دیگه ای هم پیام این شنونده ما داشت
که بله این خبرنامه ها میره تو قسمت اسپم.
دقیقا همینطوره. خب دوستانی که در واقع بیشتر کاربری اینترنت دارن و از ایمیل زیاد استفاده میکنن، اینا حتما آشنا با این مسئله هستن که بسیاری از سرویس دهنده های ایمیل معمولا یک سری تمهیدات و چاره هایی رو میاندیشن برای اینکه ایمیل هایی که به صورت اسپم هست مزاحم کاربران نشه و میل باکس اونها رو پر نکنه. یکی از این قراردادهایی که دارن اینه که معمولا میل هایی که به آدرس های بسیاری فرستاده میشه، چون اسپم ها همینطورن، معمولا به آدرس های بسیاری فرستاده میشن، به طور اتوماتیک معمولا قرار میگیرن در بخش اسپم. و همینطور که در سرویس های مختلف ایمیل این امکان وجود داره که اگر میلی در بخش این باکس شما باشه و اون اسپم باشه و به صورت هوشمند جدا نشده باشه، شما گزارش کنید که ایمیل اسپم هست و از این به بعد اون آدرس جز اسپم های شما قرار بگیره،
در بخش عکس هم میشه.
دقیقاً همینطوره. در بخش اسپم ها هم یک همچین امکانی هست که شما وقتی که میلی رو باز میکنید، مثلا همین مشکلی که بود خبرنامه رادیو فردا، اگر احیاناً اسپم شده باشه، وقتی که بازش میکنید امکان دارین که گزارش کنید، یعنی با یک کلیدی که اون کنار هست، حالا بر حسب نوع سرویس دهنده ایمیلتون، گزارش کنید که این میل اسپم نیست و از اون به بعد اون آدرس به عنوان اسپم به حساب نیاد.
با سپاس از تو حامد. دوستان برای تماس با وبسایت رادیو فردا چند راه وجود داره. یکی پیامگیر رادیو فردا است 20420221124113. امیدواریم که یادداشت کرده باشید. info@radiofarda.com هم راه حل دیگه و گفتی پراکسی
@radiofarda.com.
این هم برای مشکلاتی که
در زمینه پراکسی و دریافت نرم افزار نسیم دارن ما در خدمت شما هستیم.
پیام داشت دیگه، یواش یواش میدیدیم که میخواست از استودیو خارج بشه که جلوشو گرفتیم نذاشتیم بریم. پیام ببین، اول بذار به صدای این شنونده گوش کنیم.
با عرض سلام خدمت شما همه دوستای عزیزم توی رادیو فردا، فاطمه هستم از اصفهان. میخواستم بگم که آهنگای قدیمیتون رو کمتر کنید و آهنگای جدیدتون رو بیشتر کنید. بعد من یکی از شنونده هاتون هستم، خیلی هم تشکر میکنم از برنامه‌تون، خیلی ممنون، خدافظ.
خب ما هم تشکر می‌کنیم، ولی پیام صبر کن به این شنونده هم گوش کن.
الو سلام، من فریبا هستم، از آلمان زنگ میزنم. یکی از طرفدارای پرواقرص برنامه های شما، واقعا عالیه، یعنی بی همتاست. من تمام مدت این رادیو روشنه. تنها چیزی که فقط من خیلی نواخر اذیت میکنه موزیک جدید ماست، یعنی در واقع موزیک ایرانی ماست. سبک و سیاق موزیک غرب رو پیدا کرده، به نظر من اصلا هویت نداره. یعنی من واقعا متاسف میشم وقتی یه همچین موزیکی رو میشنوم. خیلی دلم میخواست که هم موزیکای خودمون رو که واقعا هویت خودمون رو داره، نه موزیک اصیل ایرانی، ولی اون که تم ایرانی داره، بیشتر بشنویم. یک دنیا ممنون، موفق باشید، خدا نگهدار.
خب پیام می‌خواستی جواب بدی، ولی صبر کن یه شنونده دیگه هم برات دارم، بذار گوش کنیم.
من به عنوان یه جوون ایرانی از رادیو فردا انتظار دارم حالا که آهنگای رپ در بین جوانای ایرانی به شدت گسترش یافته و جا باز کرده، آهنگای خارجی رو که کمتر کسایی گوش میدن قطع کنن، جاش آهنگای رپ بذارن. با تشکر، محمد هستم از بندر عباس تماس میگیرم.
پیام در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا، پاسخ بده پیام.
خیلی خب، بالاخره نوبت به من هم رسید. اول از همه تشکر میکنم که این تلفن ها رو با این ترتیب کنار هم قرار دادید، برای اینکه این سه تا تلفن بسیار کوتاه به نوعی بازتاب دهنده مجموعه زیادی از اس ام اس ها و تلفن هایی که ما در طول روز میگیریم
و ایمیل هایی که میگیریم یک سری میگن ترانه جدید بگذار، یک سری میگن ترانه قدیمی بگذار، و یک سری دوستان حالا رپم میخوان.
بسیار وضعیت موسیقی رو در رادیو فردا نشون میدن این سه تا تلفن و خب اظهار نظرهای بسیار زیاد دیگه ای که هست. اما مسئله مهمتر از همه اینه که ترانه هایی که از رادیو فردا پخش میشه سلیقه شخصی کسی یا افرادی یا تیمی در این رادیو نیست. قبل از هر چیزی ما تلاش کردیم که شنونده های رادیو فردا رو، طرفداران موسیقی رو، از جریاناتی که در موسیقی ایران به خصوص این روزها در حال رخ دادن هست و از جریانات موسیقی دنیا با خبر بکنیم. قبل از هر چیزی ما فکر میکنیم که راه رشد برای موسیقی هر کشوری بازتاب شفافی از اتفاقات و رخدادهایی که در موسیقی اون کشور میفته. و خب اگر که به قول شنونده‌ای که الان صداشون رو پخش کردید، موسیقی جدید ما شاید به نوعی داره هویت گذشتش رو از دست میده، با مرور کردن این موسیقی، با شنیدن بیشتر، شاید راه حل‌های بهتری برای گذر از این مسیر پیدا بکنیم و به موسیقی غنی‌تری برسیم. گرچه نسل جدید همچنان مثل شنونده آخری که صداشون رو پخش کردید از موسیقی رپ بسیار لذت میبرن، ما تلاش کردیم که در ساعاتی از روز که فکر میکنیم شنونده های جوانتری پای رادیو نشستن ترانه های جدیدتری پخش بکنیم، در ساعاتی که فکر میکنیم مسنترها با وقت بیشتری پای تلفن پای رادیو نشستن و شنونده ترانه هستن، سعی کردیم از ترانه های قدیمی استفاده کنیم.
البته این توفق تو تلفن گفتی، من همیشه پای تلفن نشستن پیام رو دارم گوش میکنم.
به هر حال به شنوندگان عزیز رادیو فردا بگم که ما داریم تلاش میکنیم که به نوعی به یک بالانسی برسیم در ترانه های رادیو فردا که هر دو نوع یا گونه های متفاوت شنونده های رادیو فردا از موسیقی که میشنوند راضی باشند. برای همین به ترکیبی دست پیدا کردیم که شاید توی هر ساعت اگر شنونده ما باشید در یک ساعت ممتد شنونده آهنگ جدید خواهید بود، شنونده ترانه های قدیمی خواهید بود، شنونده ترانه های رپ خواهید بود. و خب خبری که همیشه من راجع به صحبت میکنم و منتظر هستیم که مشکلات تکنیکیمون برای این بخش از موسیقی رادیو فردا برطرف بشه اینه که ما به زودی به صورت بیلبورد های ترانه های هر ساعت رو معرفی خواهیم کرد در دو نوبت در هر ساعت. در حال تلاش هستیم که این مشکل رو هم برطرف بکنیم.
معمولا وعده هایی که تو دادی همیشه عملیش کردی پیام، میشه به وعده هات اطمینان داشت.
یه جمله کوچولو بگم، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
با سپاس از پیام رضی که مسئولیت پخش موسیقی در رادیو فردا رو بر عهده داره.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم. حامد، سوال هفته پیش برنامه شما چه فکر میکنید؟ مسئله بود که به رادیو فردا مربوط میشد. گفتیم دوستان، شنوندگان عزیز، از رادیو فردا چه توقعی دارید؟ واقعا تلفن های زیادی شد. ما در اینجا تلاش میکنیم به تعدادی از این شنوندگان که از ما یک خواسته ای رو مطرح کردن جواب بدیم و بهشون بگیم که چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم و چه کارهایی رو قادر نیستیم انجام بدیم. اگر موافقی به این شنونده ها گوش کنیم.
بشنویم.
محسن هستم، از تهران خدمتون تماس میگیرم. یه دو نکته هست خواستم خدمتون اعلام کنم. برنامه های شما بعد از ساعت 6 و نیم بعد از ظهر به وقت تهران دیگه ما قابل دریافت نیست، صدای شما رو نداریم.
میخواستم بگم که والا توقع چندانی نداریم، فقط خواستم از شما اینه که اگه ممکنه با موج متوسط، چون پشت فرمون ما شما دیگه موج کوتاه نمیتونیم بگیریم. همین.
اگه ممکنه تلویزیون فردا هم راه بندازیم و در ضمن بعضی از فرکانساتون خیلی ضعیفه، اگه میتونین تقویت کنین ممنونم، متشکرم.
با سپاس از این دوستان، تلویزیون فردا که نمیتونیم راه بندازیم چون ما رادیو فردا هستیم. این دوستان حامد از فرکانس های ما
دقیقا.
امواج کوتاه و خصوصا متوسط، موج متوسط ما 1575 کیلوهرتز، اینا گله و شکایت دارن.
البته اینجا رو بازی میدین قطعاً که ما چه برنامه‌ای.
مشکلی که هست این هست که گاهی اوقات روی طول موج متوسط ما پارازیت پخش میشه و این پارازیت رو ما پخش نمی‌کنیم. اینو مطمئن باشید دوستان، رادیو فردا که روی صدای خودش پارازیت پخش نمیکنه، ولی ما در تلاش هستیم که راه حل هایی رو پیدا بکنیم که از زیر این امواج پارازیتی که روی موج متوسط ما پخش میشه بتونیم که یک جوری فرار بکنیم تا کیفیت صدای ما بهتر به گوش شما برسه. در هر صورت در تلاش هستیم، ولی امواج کوتاه ما هم فراموش نکنید در اختیار شماست، ماهوارم در اختیار شماست و وبسایت هم در اختیار شماست با توضیحاتی که حامد داد برای استفاده از پراکسی. به شنونده دیگری گوش میکنیم.
شیدا هستم، می‌خواستم بگم که من از رادیو فردا انتظار دارم که اخبار سانسور شده در ایران رو بیان کنن و هر اخباری که در دنیای ما اتفاق میفته را به سمع و نظر ما برسونن. من فقط همین انتظار دارم. متشکرم. شیده هستم از اهواز.
حمید هستم از بیرم لارستان. و فقط از رادیو فردا توقع داریم که واقعا حقیقت رو برای مردم همیشه بازگو بکنن، مثل روال قبل که همیشه حقیقت رو میگفتن، همیشه راستگو بمونن.
میخواستم بگم که برای هر رسانه‌ای خیلی مهم هست که بدون مخاطبینش چه حسی دارن نسبت به اون رسانه و چه انتظاراتی ازش دارن. این خیلی فرصت مغتنمیه که همیشه در رادیو فردا البته هست و الان در برنامه صدای شما صدای فردا شما فراهم کردید که ما بتونیم ببینیم میزبانان اصلی ما در خانه ها، در ماشین ها، در ایران، در خارج از ایران چی درباره ما فکر میکنن. طبعا تلاش همه تیم حرفه‌ای و خبری ما چه در رادیو و چه در وبسایت این هست که بتونیم خبرها رو با رعایت بی‌طرفی و با صحت درست به مردم برسونیم و بتونیم یک زاویه هایی رو که معمولاً در رسانه‌های اصلی چه داخلی چه بین‌المللی بهش اشاره نمیشه، یک بخشی از زندگی ما ایرانی‌ها که یا خبرهایی درباره زندگی ما ایرانی‌ها که معمولاً در رسانه‌های اصلی بهش اشاره نمیشه، بتونیم در رادیو فردا منعکس کنیم و مردم بتونن در واقع انعکاس صداهای خودشون رو در خبرها و مطالبمون ببینن.
در هر صورت حامد، میشه به تمام شنوندگان و دوستان رادیو فردا این اطمینان رو داد که از رادیو فردا شایعه پخش نمیشه و اگر خبری رو میشنوید بدونید که این خبر حتما چک شده، کنترل کردیم، از منابع مختلف این خبر رو رفتیم دنبال کردیم تا مطمئن شدیم که این خبر درسته و بعد این خبر پخش میشه و یا در وبسایت رادیو فردا منتشر میشه. و بالاخره آخرین شنونده.
سلام، من فرهاد هستم از شهر میانه. برنامه های رادیو فردا خیلی خوبه و بهترین رادیو رادیو فردا. ما راضی هست و از شما ممنونیم.
دوست عزیز، سپاسگزاریم. ما در رادیو فردا از شما شنوندگان گرامی واقعا سپاسگزاریم که انقدر ما رو مورد لطف و محبت قرار میدید، ولی بدونید که ما تلاش میکنیم که این رادیو رو متحول کنیم، چه همکارانمون در وبسایت و چه در رادیو و چه در بخش موسیقی، همه در تلاشن که این برنامه ها روز به روز بهتر بشه. خب به پایان برنامه رسیدیم. من زیاد حرف زدم، جان خاکسار هستم. ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم و
من هم خیلی از تو ممنونم که من رو به میهمانی شنونده های برنامه خودت و شنونده های رادیو فردا بردی و ساعت خوبی رو براشون آرزو میکنم و امیدوارم که باز هم نظراتشون رو با ما در میان بگذارن و انتقادها و پیشنهادشون رو به ما برسن.
یعنی دقیقاً برنامه برسن. هم شنونده ها اینجا هستن و هم ما رفتیم کنار شنونده هستن. ولی یک چیزی داشت یادم میرفت، ولی خوب شد که یادم
حتما نرفت. درباره موضوع هفته آینده
میگم. نه، باید از میرویس کارگردان فنی این برنامه تشکر کنیم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرده و اونجا داره با لبخند نگاه میکنه. امیدواریم که هفته آینده به یاری ما بیاد و ما بتونیم که این برنامه رو باز هم برای شما آماده کنیم و تقدیم شما دوستان کنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، در یک دادگاه غیر علنی به 8 سال زندان محکوم شد. نظر شما درباره محاکمه متهمان سیاسی پشت درهای بسته چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
برنامه شنیدنی صدای شما، صدای فردا را می‌شنیدیم که همکارم جان خاکزاد آن را تهیه کرده بود. و این را هم اضافه کنم که شماره تلفن رادیو فردا هست، شماره تلفن پیامگیر در واقع 2042-21-12-41-13. با ما تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجه خودتون و آنچه که جان خاکزاد سوال کرد اظهار عقیده کنید تا صدای شما و نظر شما از این طریق به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا برسه. و شماره پیامگیر یا اسمسگیر رو هم خدمتون عرض میکنم که هست 2420-603-87-41-50. تا لحظات دیگر همکارم نیما تمدن گزیده خبرها را با آگاهی میرساند و برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا امروز هر روز به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. فیلتر شکن هست sabzedeh.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو